لآله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله قيام يوم الدين. عرض کنم که محصل بحث در تنبیه اول این شد که مدار در استصحاب بر حصول یقین و شکی است که هر دو فعلی باشند، شک تقدیری مجوز برای استصحاب نیست. این روشنه، برای اینکه در همه قضایای قانونی بلکه هر قضیه از قضایا اگر خواسته باشه نسبت فعلی باشه، ناگزیر موضوع و محمول هم باید بالفعل باشند. الخمر حرامون یعنی اونی که بالفعل خمر است بالفعل هم حرامه. بنابراین وقتی میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، معناش اینه که کسی که یقین بالفعل دارد نباید از یقین فعلیش به شک فعلی رفعیت کنه. پس کسی که متیقنی نظرش ثابت است و یقین به اون متیقن فعلی است، نباید به شک متأخر از اون متیقن اعتنا کنه. این معنای جمله است. خب روشنه. از طرفی گفتیم به این که اگر کسی لب التفت لشکه، کسی اگر التفات و توجه به یک مطلبی پیدا کند شک در آن مطلب خواهد داشت، این میشه شک فرضی و تقدیری. این گونه شک نمیتواند در مفاد ادله استصحاب داخل بشه. بر این اساس گفتیم اگر کسی فرضاً ساعت 9 صبح برش حدثی حاصل شده و اول زوال غافلاً وارد نماز شده است، بعد از نماز شک می کنه که آیا بین ساعت 9 تا اول زوال طهارت تحصیل کرده یا طهارت تحصیل نکرده، استصحاب حدث بعد از صلات جاری می شود، اما قبل از نماز چون شک فعلی پیدا نشد و غافل محض بود، استصحاب حدث جاری نخواهد شد. بله، اگر قبل از زوال متوجه حالت خودش فعلی و با یقین سابق توجه پیدا می کرد، استصحاب حدث جاری می شد. اما چون غافل بود و غافلاً وارد نماز شد، بعد از نماز برای شک فعلی در بقای حدث سابق و یا ارتفاع حدث سابق حاصل شد، این شک بعد از صلات فعلی شده، استصحاب جاری می شود، اما به اعتبار بقا محکوم به هدف، نه به اعتبار ازمنه سابق، چون که در زمان سابق شکی برای او به خاطر غفلت حاصل نشده بود. پس قبل از نماز ظهر شاک فعلی در بقای طهارت نشد، و چون شک فعلی حاصل نشد استصحاب بقای حدث هم نسبت به قبل از نماز ظهر جاری نمیشه. پس حکم نماز ظهر چه می شود؟ گفتیم شیخ و مرحوم آخون فرمودند نسبت به نماز ظهر قاعده فراق جاری می شود و می توان گفت نماز ظهر طبق قاعده فراق محکوم به صحت، اما نسبت به صلوات آتیه مشمول استصحاب بقای حدث و باید برای نمازهای آینده وضوع بگیره. این فرع اولی بود که مرحوم شیخ و آقای آخوند حکم کردن به صحت صلات ظهر در این مثال ما، استنادن به قاعده فراق، نه استنادن به استصحاب، چون که استصحاب قبل از نماز ظهر جاری نمی شود، برای اینکه شک فعلی حاصل نشده بود تا استصحاب حدث جاری بشه. گفتیم که البته این فرمایش در اعتبار شک فعلی بحثی نداریم، حق با این دو خریت فنه، اما حکم به صحت صلات ظهر متوقف است بر اینکه قاعده فراق یک قاعده تعبدی مطلق باشه. ولی اگر گفتیم این قاعده در جایی جاری می شود که مکلف ملتفت به نماز و شرائط او باشه، پس شامل قافل بالمره نخواهد شد. بنابراین قاعده فراق در نماز جاری نمی شود. حالا که جاری نشد میگیم ما هستیم و یقین به اشتغال به نماز ظهر آمن و شک داریم در فراغ ذمه، مقتضای قاعده اشتغال اعاده صلات ظهره. این بحث گذشت و انشاءالله جوانب مطلب روشن شد. گفتیم فرع دوم هم که باز در کلام آقای شیخ و آخون هر دو آمده این بود که اگر قبل از زوال آنما ملتفت حالت خودش شد، گفت خب ما صبح ساعت 9 مخدس به حدث اصغر شدیم، یعنی قبل از اینکه وارد نماز ظهر بشه، مثلا وقتی که قبل از اذان قرائت قرآن می کنند توجه به حالت خودش پیدا کرد که آقا ما ساعت 9 محدث شدیم ولی الان نمیزنیم، بعد وضوع گرفته بودیم ام لا. در همین حالت تحیر بود که بعد دو مرتبه عرض له الغفله و با غفلت نماز جماعتی منعقد شد، او هم در نماز شرکت کرد. اما بعد از نماز ظهر دوباره برای او این التفات حاصل شد که آقا ما آیا بعد از ساعت 9 که محدث شده بودیم وضوع گرفتیم ام لا، یا وقت سماع قرائت قرآن که ملتفت حال خودم شدم آیا رفتم وضوع گرفتم و وارد نماز جماعت شدم ام لا؟ در این مثال که فرع دوم در کلام شیخ و آقای آخونده، هر دو بزرگوار فرمودن دیگه مجرای قاعده فراق نیست، بلکه به مقتضای اون شک فعلی که زمان سماع قرآن براش حاصل شده بود استصحاب بقاء حدث جاری می شود، ناگزیر چنین مکلفی محکوم به محدث بودن و چون محکوم به حدثه ولو غافلا وارد نماز جماعت شد و نماز ظهر را خوند دیگه مجرای قاعده فراق نیست، بلکه مجرای استصحاب بقاء حدث. پس نماز ظهر جماعتی او محکوم است به اقتران مانع که حدث باشه، یا بفرمایید مقرون است به فقد طهارت، پس محکوم به بطلانه. بعد رسید که این فرع نیز خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه در زمان شنیدن نوای قرآن آنم ما برای او شک در بقاء حدث فعلی شد، اما باز دوباره بر او غفلت حاصل شد. حالا که غفلت حاصل شد، پس در زمان دخول در صلات محکوم نیست به استصحاب لأجل الغفله. لذا درست است که مثلا 10 دقیقه قبل از زوال که قرائت قرآن را شنید ملتفت شد به حالت خودش و اون زمان استصحاب حدث جاری می شد، اما دوباره که غفلت بر او عارض شد و دخل فی الصلاة غافلا، در این زمان شک فعلی بر روی او حاصل نشده. حالا که شک فعلی حاصل نشد، یا این است که بعد از نماز جماعت ظهری که خوند و دو مرتبه برای او حاصل شد به خاطر التفات شک فعلی، حالا که بعد از نماز ظهر جماعت شک فعلی حاصل شد، این نماز جماعت نه مجرای قاعده فراغ است و نه مجرای استصحاب حدث. این که آقای شیخ و آخوند فرمودن نماز ظهر محکوم است به اقتران مانع، یعنی محکوم است به وجود حدث استصحابی، خیر، میگوییم حدث استصحابی در حال صلات یا حین دخول فی الصلات در کار نبود، برای اینکه در آن حین مفروض آن است که غافل محض شد و با غفلت وارد نماز شد. پس در وقت دخول در صلات و حتی در بین صلات، چون شک فعلی نشود، محکوم به حدث نیست. اما قاعده فراق هم درست جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه بعد از صلات گرچه شک فعلی برای او حاصل شد، اما این شک بعد از صلات همون شکی است که وقت شنیدن قرآن برای او حاصل شده بود. درسته که به دقت عقلی شک بعد از صلات یک شک دیگری است، اما به نظر عرف میگویند این همون شکی است که وقت شنیدن قرآن که 10 دقیقه قبل از دروک شمس بود برای او حاصل شده بود. دو مرتبه همون شک فعلی شده، لذا قاعده فراق در جایی جاری می شود که شک در صحت و فساد بعد از عمل عارض بشه، ولی در اینجا قبل از ورود در نماز برای او شک در طهارت و حدث فعلی شده بود و بعد از نماز همون شک برگشت و قاعده فراق در جایی که قبل از عمل شک حاصل شده باشد جاری نخواهد شد. بنابراین میگیم که نماز اول ظهری که با جماعت غافلا خوند محکوم به بطلانه، اما نه از باب استصحابی که آقای شیخ و آخوند فرمودن، بلکه از باب این که قاعده فراق در شک حادث بعد العمل جاری میشه، و در این مثال که فرع دومه شک در صحت و فساد عمل قبل از صلات فعلی شده بود، ولو اول شناسماع قرآن اون زمان شک در وجود حدث و طهارت فعلی شده بود، دیگه جنوبت به قاعده فراق نمیرسه. ما هستیم و احتمال اینکه شاید بعد از اون شک وقت سماع قرآن شاید طهارت کرده باشیم، به شاید نمی شود رفع ید از اشتغال یقینی کرد. بنابراین در هیچ یک از دو فر نماز ظهر محکوم به طهارت نیست، در فرع اول محکوم نیست به خاطر عدم جریان قاعده فراق بر اساس مبنای کسانی که قاعده فراق را اصل عقلایی می دانند. در فرع دوم جاری نیست قاعده فراق، برای اینکه قاعده فراق در شک حادث بعد العمل، و در فرع دوم شک قبل از عمل فعلی شده بود. پس در هیچ یک از دو فرع صلات محکوم به صحت نیست، و مقتضای اشتغال یقینی به صلات ظهر تحصیل یقین به فراغ، و یقین به فراغ به برکت اعاده صلات حاصل میشه. بله، اما هیچ گونه مجوزی نیست، زیرا شما بالاخره قبل از نماز شک در حصول طهارت و چیز پیدا کردی، حصول طهارت و حدث، و دیگه مجرایی برای تحصیل فراغ پیدا نکردی، چون در اون وقت قاعده فراغ جاری نمیشد، چون همین عملی انجام نشده. استصحاب هم که جاری شده بود اگر بگیم، ولی دو مرتبه حین صلات استصحابی باقی نمونده. اما بر چه اساسی که حکم بکنیم به اینکه نماز صحیحه؟ میفهمید؟ چون بعد از نماز دو مرتبه شک میکنه، اما این شک بعد از نماز که دو مرتبه شک در طهارت و حدث داره، همون شک قبل بوده یا شک جدیدیه؟ خب شک جدید در وقتی است که اگر ما خواسته باشیم بگیم احتمال بدیم که نمازی که خوندیم با طهارت بوده، فرض بر این که چنین شکی بر تحصیل یقینی به طهارت پیدا نکردیم، تحصیل مؤمنی از حصول طهارت حاصل نشد. این بود محصل بحث ما در تنبیه اول. احسنتم، خوب مطلبی فرمودید. اما تنبیه دوم، یکی از معرکت الآراها تنبیه دومه. تنبیه دوم آن است که اگر ما یقینمون به برکت اماره ای شد، مثل بینه، یا فرض کنید خبر عادل، بعدن اگر شک کردیم استصحاب جاری می شود ام لا. فرض کنید که ما میریم دکان بقال میخوایم برنج بخریم، میریم دکان بقال 10 کیسه برنج به مقتضای قاعده ید میگیم انشاءالله این بقال مالکه، بنابراین از این بقال برنج میخریم، میاریم منزل. در این مابین برای ما به گفته یک نفر غیر موثقی شک حاصل میشه. این غیر موثق میگه آقا این بقال احتراز نمیکنه، شاید در حقیقت مال دزدی را خریده باشه. خب در اینجا شما در وقت خریدن اماره ای بر ملکیت بقال بایع داشتی، در زمان لاحق که وقت مصرف است شک می کنی که آیا این برنج ملک بقال بوده یا نه، استصحاب جاری می کنید، می گید آقا اون زمان من متیقن بودم به ملکیت، الان نشک لا تنقض الیقین بالشک. و هاکذا بینه ای خبر داد که جناب شیخنا لباس شما را بردند و شستند و تطهیر کردند، ولی شما قبلا می دانستی این تو نجسه و به قول بینه حکم به طهارت کردی. وقت نماز شد میخوای با این لباس نماز بخوانی، شک میکنی که آیا اون طهارت حاصل است و باقی ام لا. استصحاب بقاء طهارت میکنی و نماز را اتیام میکنی با همین لباس، یا اینکه شک میکنی این اسیر عنبی که محکوم شده است به حرمت و در خانه شما انگور جوشندند و ولی ذهاب ثلثین نشد، پس محکوم شده ظاهراً به حرمت. الان که میخواید تناول کنید استصحاب و حرمت جاری میشود ام لا. خلاصه بحث اینه که در حدیث معروف یقین سابق و شک در بقا موضوع استصحاب، در معدیات امارات و طرق یقینی نیست، زیرا طرق امارات حد اکثر موجب ظن به مطابقت واقع اند و استصحاب موضوعش یقین بود نه ظن. آیا در موارد بینات و طرق و امارات با اینکه موجب یقین نمی شوند استصحاب جاریه یا خیر؟ به مبنای مرحوم محقق نائینی که گاه هم از شیخ استفاده میشه، میگویند معنای حجیت یعنی تتمیم کشف و تنزیل من تنزیل زن منزله یقین. کسانی که در حجیت این مبنا را انتخاب کردند و گفتند ما از ادله حجیت قول بینه و عادل استفاده می کنیم که شارع قول اینها را به منزله علم قرار داده، لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا. یا فرمود الامری و ابنه ثقتان فما ادیا فانی یؤدیان. این کلمات معناش اینه که شک در قول عادل را بنداز کنار و تنزیل کن قول عادل را منزله علم. بنابر این مبنا کاملا روشنه که طرق امارات به منزله علمند. پس همونطوری که الرضا لحمت کلحمت النسب، احکام نسب را بر رضا به خاطر تنزیل بار می کنید، احکام یقین را هم بر قول اماره خود در قول عادل بار کنید. لذا بنابر این مبنا خوب روشنه که دلیل لا تنقض الیقین بالشک شامل امارات هم می شود. اما به مبانی دیگر سیأتی البحث فیه.